شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز پنج شنبه 15 مرداد رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه امریکن در واشنگتن گفت مخالفان توافق هسته‌ای با ایران همان کسانی هستند که از جنگ در عراق حمایت کردند. باراک اوباما با اشاره به هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ در عراق افزود تنها کشوری که از این جنگ بهره برد ایران بوده است. آقای اوباما در بخش‌های مختلفی از این سخنرانی به تجربه استفاده جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در زمان جنگ سرد از دیپلماسی با شوروی سابق اشاره کرد و گفت که کندی در آن زمان امنیت را مساوی با اقدام نظامی نمی‌دانست. بیشتر در این باره در این مجله نیمه شب خواهید شنید. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید در پی دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانونگذاران آمریکایی نگرانی‌های بیشتری درباره توافق جامع با ایران دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور باب کورکر گفته است که این یک دیدار اطمینان دهنده نبوده است. قانونگذاران منتقد توافق جامع از یوکی آمانو مدیر کل آژانس خواسته بودند تا برای توضیح درباره نحوه راستی‌آزمایی از برنامه هسته ایران به کنگره برود و در جلسه خصوصی شرکت کند. آنها خواستار دسترسی به جزئیات توافقی که بین ایران و آژانس در روز 23 تیر ماه به دست آمد هستند. یوکی آمانو در پی این دیدار و با انتشار بیانیه اعلام کرد که از او درباره جزئیات نقشه راه پرسیده شده و او گفته است که تعهدات قانونی اش ایجاب می‌کند که پادمان‌ها محرمانه بماند و این یکی از عناصر اساسی رژیم پادمان‌های بین‌المللی است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت بعد از توافق هسته‌ای بار سنگینی بر دوش ایران قرار دارد و ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیرد. آقای روحانی افزود برای دستیابی به این هدف باید با همکاری جمعی تروریسم ریشه‌کن شود. وزارت کشور افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 88 تن از کسانی که شورشیان مسلح خوانده شدند در عملیات ضد تروریستی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. تاریخ کشته شدن این افراد روز سه‌شنبه اعلام شده و گفته می شود که عملیات نیز توسط ارتش ملی افغانستان و اعضای فرماندهی ملی امنیت این کشور انجام شده است. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان، این عملیات در ولایت های متعددی از جمله ننگرهار، پروان، میدان وردک، غزنی، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، زابل، اروزگان، خوست و هلمند انجام شده است. سخنگوی پلیس ننگرهار اعلام کرده است که از میان کشته شدگان 60 تن در پی حملات هوایی در این ولایت کشته شدند که به گفته این مقام از اعضای طالبان یا جنگجویان خارجی مرتبط با گروه موسوم به خلافت اسلامی بودند. کاخ کرملین اعلام کرد که در پی ملغی شدن قرارداد تحویل دو ناو جنگی میسترال به روسیه، پاریس گفته است که مبلغ پرداخت شده را به مسکو باز می‌گرداند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم اعلام کرد که در این باره با روسیه به توافق دست یافته و به دلیل ملغا شدن این قرارداد مبلغ پرداخت شده به طور کامل بازگردانده خواهد شد. بیانیه کاخ کرملین در این باره میگوید که به نظر مسکو این اختلاف حل شده است. ملغا شدن این قرارداد در پی واکنش‌های بین‌المللی به الحاق کریمه و حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین انجام شد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد متخصصان فرانسوی تایید کردند که قطعه پیدا شده در جزیره‌ای در اقیانوس هند متعلق به هواپیمای MH370 است. این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی مالزی بیش از یک سال پیش ناپدید شد. بخشی از بال این هواپیما پس از پیدا شدن در جزیره ریونیون برای تحقیقات به فرانسه فرستاده شد. هواپیمای MH370 در جنوب دریای چین و یک ساعت پس از ترک کوالالامپور به مقصد پکن ناپدید شد. این هواپیما 239 سرنشین داشت.
با سپاس از هانا کاویانی، اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. ابعاد مختلف رد توافق هسته‌ای به وسیله کنگره آمریکا را در گفتگو با یک کارشناس بررسی کردیم.
وقتی کنگره این توافق رو رد بکنه دست رئیس جمهور بعدی رو هم بسته.
وزیر دادگستری حسن روحانی اسفندیار رحیم مشایی را متهم به دست داشتن در اختلاس 3000 میلیاردی کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه در ایران اعتراض کرده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دانشگاه امریکن در شهر واشنگتن خطاب به استادان و دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد و از توافق هسته‌ای میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران دفاع کرد. توافقی که احتمال دارد در سپتامبر ماه آینده میلادی با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
انتخاب سیاست دیپلماسی و گفتگو یا حمله نظامی و جنگ، این اصلی ترین محور سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما در دانشگاه امریکن واشنگتن بود، جایی که 52 سال پیش جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا سخنرانی معروفش در لزوم پذیرش صلح و گفتگو را ایراد کرد که منجر به امضای پیمان منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای میان آمریکا و شوروی شد. این سخنرانی بارها در صحبت‌های باراک اوباما مورد اشاره قرار گرفت و رئیس جمهوری آمریکا کوشید با اشاره‌های مکرر به آن توافق هسته‌ای با ایران را همپای آن معاهده راه حلی برای جلوگیری از وقوع جنگی تازه بداند.
The agreement now reached between the international community and the Islamic Republic of Iran builds on this tradition of strong principled diplomacy.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش صریح‌تر از گذشته نسبت به انتخاب گزینه درگیری نظامی در خاورمیانه موضع‌گیری کرد، جایی که با اشاره‌های مکرر به سرنوشت جنگ عراق به صراحت گفت جنگ در منطقه‌ای مانند خاورمیانه به سادگی تمام نخواهد شد.
Congressional rejection of this deal leaves any US administration that is absolutely committed to preventing Iran from getting a nuclear weapon with one option. Another war in the Middle East.
باراک اوباما روز چهارشنبه گفت بسیاری از طرفداران حمله به عراق حالا از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران هستند. او گفت مخالفان توافق تا کنون جز گزینه جنگ راه حل دیگری در مقابل توافق اخیر ارائه نکردند. آقای اوباما ضمن آنکه دلایل پیشینش در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران را تکرار کرد، این توافق را قوی‌ترین توافق در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تاریخ دانست و گفت همه دنیا به جز اسرائیل از این توافق حمایت کردند.
And because this is such a strong deal, every nation in the world that has commented publicly, with the exception of the Israeli government, has expressed support.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در اشاره کم سابقه ای گفت اگر عده‌ای در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، این باور تمام مردم ایران نیست و تندروها در ایران و جمهوری‌خواهان مخالف توافق هسته‌ای هدف‌های مشترکی برای مخالفت با توافق پیدا کردند.
Just because Iranian hardliners chant death to America does not mean that that's what all Iranians believe.
باراک اوباما همچنین هشدار داد که اگر کنگره توافق هسته‌ای با ایران را رد کند، اعتبار آمریکا به عنوان رهبر دیپلماسی در جهان ضربه خواهد خورد. هشداری صریح که نشان از اهمیت و البته نگرانی زیاد رئیس جمهوری آمریکا نسبت به سرنوشت توافق اخیر با ایران دارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما ابعاد رد یا توافق کنگره با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان از موضوعات مورد توجه در آمریکا است. در همین زمینه سمیرا قرایی از سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل پرسیده اگر کنگره توافق را رد کند چه خواهد شد؟
در کوتاه مدت به نظر من این مشکل ایجاد نخواهد کرد، به این دلیل که مادامی که آقای اوباما رئیس جمهور میتونه از اختیارات قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور امریکا استفاده بکنه و اون تعهداتی رو که امریکا بر اساس برنامه جامعه پذیرفته از اواخر سال جاری مسیحی، یعنی از اوایل دی ماه انجام بده تا مدت یک سالی که یک سال خوبه‌ای که از مدت رئیس جمهوریش باقی مونده. ولی البته اثرات دراز مدت این مسئله غیر قابل پیشبینیه، به این دلیل که طبعا وقتی کنگره این توافق رو رد بکنه دست در واقع رئیس جمهور بعدی رو هم بسته، و اگر تصمیم مجددی گرفته نشه از کنگره، بعدا کنگره بعدی و رئیس جمهور بعدی ناظر بر این که تعهدات امریکا بر اساس این توافق اجرا بشه، مشکلات جدی پیش خواهد آمد، به خاطر اینکه در خود این توافق جامع یک بخش مشخصیش تحت عنوان وظایف امریکا یا تعهدات امریکا مشخصه و در واقع اساس اجرای تعهدات طرفین دیگه هم همین است که امریکا هم وظایف خودش انجام بده. و با این رأی منفی البته این مورد سوال قرار خواهد گرفت که به چه صورت امریکا این کار رو خواهد کرد. آیا با رأی منفی کنگره رئیس جمهور به هر حال اختیار این خواهد داشت که تحریم ها رو همطور که الان آقای اوباما این امکان رو داره تعلیق بکنه، ادامه این تعلیق بده، یا اینکه علل اصول نمیتونه این اجرا بکنه؟ و بعدم مشکل اساسی تر این خواهد بود که اگر کنگره این رأی منفی بده، احتمال اینکه از این توافق فعلی استفاده ناصحیح بشه به نظر من، یعنی اینکه بهانه جویی بشه راجع به نحوه اجرای این قرارداد از سوی ایران یا از سوی بقیه خیلی بیشتر خواهد شد، چون به هر حال این توافق سیاسیه و اساسش حسن نیت طرفینه و یک رأی منفی کنگره مفهومش این است که دست رئیس جمهور و دستگاه اجرایی رو برای حسن نیت در اجرا خواهد بست.
آقای محمودی، علاوه بر این مشکلاتی که شما برشمردید، یک مسئله دیگه ممکنه با رأی منفی کنگره به توافق ایران رخ بده و اون هم قطعنامه شورای امنیت درباره توافق اتمی ایران هست. روز 29 تیر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو به تصویب رسوند که راه رو برای لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی این نهاد و نه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا، سایر کشورها، اونها نه، بلکه تحریم‌های خود شورای امنیت سازمان ملل رو باز میکرد. اگر کنگره رأی منفی بده، چه اتفاقی برای اون قطعنامه خواهد افتاد؟
این قطعنامه شورای امنیت تا جایی که مربوط به لغو تحریم‌های قبلی شورای امنیت میشه تصمیم نهاییه، و اینکه کنگره امریکا چه نظری داشته باشه یا مجلس ایران چه نظری داشته باشه تأثیری در اون قطعنامه نخواهد داشت. از نظر حقوقی اون مفادی که مربوط به لغو تحریم ها میشه برای همه کشورها از جمله امریکا و ایران لازم الاجراست، بنابراین در اونهاش تغییر حاصل نخواهد شد.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل. در ضمن آخرین اخبار رو میتونید همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک ما اخبار رو دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، اونجا خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان به صورت تلفنی در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 0402-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
دوست دارم به این آقای اوباما یک اخطاری بدم، بابا بگذر از این، یک آدم ضعیف کشی بیشتر نیست، آدم بی‌رحمیه، ولی خدا خیره، اولا آخرت آقای اوباما رو بده، واقعا اسم آقای اوباما باید تو تاریخ ها ثبت بشه.
آقای اوباما دلش خوشی که چند سالی که رئیس جمهور بوده جنگ را نینداخته. آقای اوباما شما کاری کردید که از جنگ بدتر بوده. شما با دست دادن به جنایتکارانی مثل فران جمهوری اسلامی، دیکتاتورهای فوق دیکتاتورهای هیتلری و همچنین جنایتی که در سوریه به کشتار چندین هزار نفر منجر شد، در عراق و در تمام جاهای دیگه، این بر اثر سستی و سهل‌انگاری جناب‌عالی بوده. فکر نکنید که جنگ، این از جنگ بدتر بوده. شما 8 سالی که رئیس جمهور رفتید دست این تروریست‌ها رو تو منطقه باز کردین.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، پیامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما رو بگین که فکر بازار ایران باش، سرت بیکلا میمونه، از آقای اولان یاد بگیر، خیلی آدم زرنگیه. متشکرم، خداحافظ.
برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کوبا بسیار برای ما غرور افکن هست، غرور انگیز هست و باید تعجب ما هست. باید که از ایشون پرزیدنت اوباما قدردانی کنیم که این قدم بزرگ رو برداشته، ولی ای کاش اینقدر جمهوری اسلامی دفاع نمی کرد.
سفر مقامات 5 قدرت برتر اروپا فقط یک پیام میتونه بده به آمریکا. سفرشون به ایران این معنا را داره که چنانچه کنگره آمریکا این توافقنامه را تصویب نکنه، این 5 قدرت برتر، کشورهای ابرقدرت، دیگه کنار آمریکا نیستن، بلکه اونها به توافقنامه عمل میکنن و کنار ایران میشن. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اگرچه محمود احمدی نژاد از مقامهای دولت حسن روحانی به اتهام توهین و افترا و نشر اکاذیب شکایت می کند، اما در مقابل مقامهای دولت حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد را متهم به فساد می کنند و می گویند او منابع کشور را به باد داد. در تازه ترین مورد، وزیر دادگستری حسن روحانی گفته است اسفندیار رحیم مشایی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد، نقش قابل توجهی در اختلاس 3000 میلیاردی داشته است. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی شکایت کرد، وکیل محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بار دیگر از یک شکایت جدید علیه یک مقام دولت خبر داد. عادل حیدری وکیل محمود احمدی نژاد به خبرگزاری تسنیم گفت از محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به دلیل گفته‌های او درباره حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد شکایت خواهد کرد. حجت الاسلام اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین درباره دیگر شکایت‌های وکیل محمود احمدی نژاد می‌گوید
وکیل آقای احمدی نژاد پیش از این هم اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش رو درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی رو باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها 1 مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی رو درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردن، از جمله اینکه گفته بودن به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودن محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری کارخانه‌ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
مقام‌های دولت حسن روحانی از ابتدای پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بارها مستقیم و غیر مستقیم دولت محمود احمدی نژاد را متهم به فساد و یا دادن امتیازات ویژه و فراقانونی به افرادی خاص کردند. صدای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در ماه‌های اولیه شروع به کار دولت:
من فقط سربسته یک جمله خدمت شما اینجا عرض میکنم که در همین یکی دو هفته با مسائلی در دولت آشنا شدیم که تعجب آور بود. در واقع شاید بین 34-5-6 نفر از اعضای دولت و حدود 30 نفرشون یک امکانی داده شده بود که جز امکانهای استثنایی بود که در دولت‌های گذشته سابقه نداشت.
در ماه‌های گذشته حمید بقائی معاون اجرایی دولت سابق و محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به اتهام اختلاس در زندان به سر می‌برند. مصطفی پور محمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه ایران گفت اسفندیار رحیم مشائی یار نزدیک محمود احمدی نژاد هم در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. مصطفی پور محمدی چندی قبل در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور، اما تا میاد دو تا بگیم آقا سیاه نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم. بله، ما باید با طراحی جلوی سوء استفاده دشمنو بگیریم، جلوی تضعیف روانی مردم باید بگیریم، نذاریم خدشه و آسیب روانی به مردم برسه، اما صورت مسئله که نباید پاک کرد.
مصطفی پور محمدی که در حال حاضر وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است در گفتگو با روزنامه ایران میگوید بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی 2 سال آخر دولت محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده و به اعتقاد آقای پور محمدی در آن زمان قوه قضایی مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و برخی از پرونده‌ها پیگیری جدی نشد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران که به اتهام افساد و فلعرض به مرگ محکوم شده، به شدت اعتراض کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای بنیانگذار عرفان حلقه به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیسر عالی حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اتهام‌ها علیه آقای طاهری را ملغا کنند و او را بدون قید و شرط آزاد کنند. آقای طاهری آنچنان که منابع قضایی گفتند روز یک شنبه به اتهام فساد فلعرض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. بنیانگذار عرفان حلقه از اردیبهشت ماه سال 1390 در بازداشت است. او در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعتراف‌های ساختگی وادار کردند. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی اواخر هفته گذشته به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای آقای طاهری را تایید کرد و نوشت که این حکم به وکیل او ابلاغ شده است. آرون عسکری، فعال حقوق بشر از ترکیه، درباره وضعیت آقای طاهری و تجمع هواداران او که قرار بود امروز در برابر دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تهران برگزار شود، به رادیو فردا میگوید:
چند وقتی که اخبار زد و نقیزی درباره آقای طاهری عنوان میشه و شاگردان ایشون عده‌ای اذعان دارن که آقای طاهری زنده است و نگران وضعیت عمومی ایشون هستن و عده‌ای هم اذعان دارن که ایشون چند ماه گذشته در خانه‌های مخفی وزارت اطلاعات فوت شدن و یا کشته شدن. برای همین شاگردای ایشون فراخوانی دادن طی دو روز، یکی امروز چهارشنبه 14 مرداد بود که در مقابل دفتر حقوق بشر قوه قضاییه تجمع کنند و یک فراخوان بزرگی دادن که هم در داخل کشور هم خارج از کشور شاگردان و طرفداران بیان و شرکت کنن و اعتراض خودشون نشون بدن. و اون اعتراض یک شنبه 25 مرداد ماه 84 برابر با 16 آگوست. امروز هم در خبرها ما دیدیم که کمیساری حقوق بشر سازمان ملل واکنش شدیدی به موضوع آقای طاهری نشون دادن و از مقامات ایرانی خواستن که سیان ایشون رو آزاد کنن. خبرهایی که امروز رسیده اونجور که الان ما مطلع شدیم، این تجمع هم در تهران هم در اصفهان انجام شده و اخباری که به ما گزارش شده نشون میده که شدید برخورد کردن با معترضین.
هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در سالهای اخیر چندین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند و تعداد بسیاری از آنها نیز بازداشت و زندانی شدند. محمد علی طاهری روز 14 اردیبهشت ماه 1390 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی همچون دکتر به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد، حکمی که همکنون تغییر کرده و اتهام فساد فعل ارض هم به آن افزوده شده است. اتهامی که برای آقای طاهری آنچنان که مقام‌های قضایی گفتند حکم اعدام را به همراه داشته است. آقای طاهری تیر ماه 1393 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، نوشت که به دلیل شکنجه‌های وارد شده بر او در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب قضا کرده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در جای بخش اول مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم آخرین اخبار میادین ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های آسیا که در اصفهان جریان دارد، تیم باشگاه تأسیسات نیروی دریایی نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی تیم نفت عراق را 7-3 شکست داد و فینالیست این رقابت‌ها شد. حریف نماینده ایران در فینال فردا جمعه تیم القادسیه کویت است که یک بار در مرحله گروهی همین رقابت‌ها 9-1 از تیم باشگاه تأسیسات نیروی دریایی ایران شکست خورده است. مرحله سوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران امروز آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران در برابر استرالیا قرار می گیرد. تیم ایران که با باخت 1-3 مقابل کره جنوبی با نخستین شکست خود در این دوره از رقابت‌های والیبال آسیایی روبرو شده، باید بازی امروز را ببرد تا جزو 4 تیم اول قرار گیرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در مشهد فولاد خوزستان با پدیده مشهد بازی دارد و در اهواز استقلال خوزستان میزبان پرسپولیس است. 2 بازی هم در تهران برگزار می‌شود. نفت تهران با سبای قم در ورزشگاه تختی و راه آهن و سایپا در شهرک قدس. 4 بازی هم از هفته دوم دیگه برتر می‌ماند برای فردا جمعه. یک پسر بچه 6 ساله در یکی از استخرهای تهران که مخصوص آموزش شنا به کودکان است غرق شد و جان خود را از دست داد. در یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه تهران، بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات غریق ایران در مورد غرق شدن این کودک 6 ساله اظهار داشت:
بچه در ابتدا میاد تو کلاس آموزشی، بعد کلاس آموزشی رو ترک میکنه، برگشت او به استخر این اتفاق افتاده، بعد روش حیات بخشی انجام میشه و به بیمارستان منتقل میشه، متاسفانه در بیمارستان فوت میکنه.
اما مادر کودک بر اساس همین گزارش معتقد است اصولا روی فرزند وی اقدامات اولیه نجات صورت نگرفته.
جواب پزشک قانونی اومد، نوشته هیچ گونه احیایی روی بچه صورت نگرفته، هیچ فشاری روی قفسه سینه‌اش نیومده یا هیچ شوک الکتریکی به این بچه وارد نشده.
عموی کودک نیز مدعی است به طور کلی نجات غریقی در کنار استخر وجود نداشته.
اصلا ناجی نبوده، اینا فقط دو تا مربی تو آب بودن. ناجی کارشو بلده، میدونه چی کار کنه. اصلا ناجی نبودن، اگه ناجی بود این بچه اینجوری نمیشد.
پدر بچه هم به دنبال تعقیب پرونده‌ای از دست دادن فرزند خیش است. اما کی این پرونده به نتیجه میرسد و مقصر اصلی معرفی خواهد شد، آینده پاسخ خواهد داد. و در جهان فوتبال در دنباله مسابقات چهار جانبه دوستانه زیر نام جام آدی در مونیخ آلمان، رئال مادرید تیم تاتنهام را با 2 گل شکست داد و بایر مونیخ 3-0 بر تیم آس میلان ایتالیا پیروز شد. گل سوم بایر مونیخ به گزارش شبکه ESPN توسط لواندوفسکی فوروارد لهستانی تیم زده شد. به این ترتیب فینال این تورنمنت چهار جانبه را که هم اکنون در مونیخ جریان دارد، بایر مونیخ و رئال مادرید برگزار می کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله نماگر رو خواهید شنید درباره آخرین اخبار اقتصادی ایران. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از زهانا کاویانی.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه امریکن در واشنگتن گفت مخالفان توافق هسته‌ای با ایران همان کسانی هستند که از جنگ در عراق حمایت کردند. باراک اوباما با اشاره به هزینه‌های انسانی و اقتصادی در جنگ عراق افزود تنها کشوری که از این جنگ بهره برده ایران بوده است. آقای اوباما در بخش‌های مختلفی از این سخنرانی به تجربه استفاده جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در زمان جنگ سرد از دیپلماسی با شوروی سابق اشاره کرد و گفت که کندی در آن زمان امنیت را مساوی با اقدام نظامی نمی‌دانست. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید در پی دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانونگذاران آمریکایی نگرانی‌های بیشتری درباره توافق جامع با ایران دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز سناتور باب کورکر گفته است که این دیدار اطمینان دهنده نبوده است. یوکی آمانو در پی این دیدار و با انتشار بیانیه اعلام کرد که از او درباره جزئیات نقشه راه پرسیده شده و او گفته است که تعهدات قانونیش ایجاب می کند که پادمانها محرمانه بماند و این یکی از عناصر اساسی رژیم پادمانهای بین المللی است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید طرح اصلاح شده ایران در زمینه سوریه به سازمان ملل متحد ارائه می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا این طرح 4 ماده‌ای و جزئیاتی که از آن منتشر شده تنها گمان زنی است. این خبر پس از آن اعلام شد که وزیر خارجه سوریه در ایران با مقام های ارشد تهران دیدار کرد. او همچنین با نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه که به تهران رفته بود به گفتگو نشست. حسین امیر عبداللهیان درباره بحران سوریه گفته است که اکثر بازیگران منطقه‌ای هم اکنون به این نتیجه رسیدند که گزینه نظامی راه حل مطلوب برای پایان دادن به بحران سوریه نیست و باید راه حلی سیاسی در این زمینه پیدا شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که در یک کنفرانس خبری با همتای قطری خود در دوحه گفته بود از آنجا که هیچ راه حل نظامی چالش‌های سوریه را رفع نخواهد کرد، باید راه حل سیاسی در این زمینه پیدا شود. وزارت کشور افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 88 تن از کسانی که شورشیان مسلح خوانده شدند در عملیات ضد تروریستی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. تاریخ کشته شدن این افراد روز سه‌شنبه اعلام شده و گفته می شود که عملیات نیز توسط ارتش ملی افغانستان و اعضای فرماندهی ملی امنیت این کشور انجام شده است. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان این عملیات در ولایت‌های متعددی از جمله ننگرهار، میدان، وردک، غزنه، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، زابل، اروزگان، خوست و هلمند انجام شده است. سخنگوی پلیس ننگرهار اعلام کرده است که از میان کشته شدگان 60 تن در پی حملات هوایی در این ولایت کشته شدند که به گفته این مقام از اعضای طالبان یا جنگجویان خارجی مرتبط با گروه مصدوم به خلافت اسلامی بودند. و نخست وزیر مالزی اعلام کرد متخصصان فرانسوی تایید کردند که قطعه پیدا شده در جزیره‌ای در اقیانوس هند متعلق به هواپیمای MH370 است. این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی مالزی بیش از یک سال پیش ناپدید شد. بخشی از بال این هواپیما پس از پیدا شدن در جزیره ریونیون برای تحقیقات به فرانسه فرستاده شد. هواپیمای MH370 در جنوب دریای چین و یک ساعت پس از ترک کوالالامپور به مقصد پکن ناپدید شد. این هواپیما 239 سرنشین داشت.
آنا کاویانی بود. آخرین اخبار رو میشنوید. اخبار ایران و جهان رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید. اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، اما پیش از اون بشنوید مجله نماگر رو از آرش حسنی و من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا با شما از رفت و آمد پرشمار چشم آبی های اروپایی به تهران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. وزیر خارجه ایتالیا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی این کشور این روزها را در تهران گذرانده است. ایتالیایی‌ها اولین و آخرین فعالان اقتصادی یا مسئولان سیاسی اروپایی نیستند که این روزها راه تهران را در پیش گرفتند. همتایان اروپایی آنان یا پیش یا پس از آنها در تهران با فعالان اقتصادی بخش خصوصی یا با مقام‌های سیاسی اقتصادی دولت ایران دیدار و گفتگو کردند. این روزها در ایران حرف بر سر آن است که پس از کارزار دیپلمات‌ها دور میز مذاکرات نفسگیر هسته‌ای نوبت به اقتصادی‌ها رسیده تا بتوانند ایران پس از تحریم را با دنیا آشتی دهند و راهکاری تازه برای آینده اقتصاد ایران در تعامل با جهان بیابند. بازاری با جمعیتی حدوداً 80 میلیونی در کشوری صاحب منابع طبیعی سرشار با موقعیت جغرافیایی کم نظیر و نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده. این همه شرایطی استثنایی برای ایران رقم زده تا برای سرمایه گذاران خارجی فریبنده و جذاب به نظر آید. مهداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی که مشاور اقتصادی شماری از شرکت‌ها در بریتانیا است، نسبت به آینده همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و طرف‌های غربی خوشبین است.
من تصور می‌کنم که خیلی ترمزها و خطای قرمز از این پس در مورد همراهی و همکاری با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران و صاحبان صنایع با ایران برداشته بشه و ما شاهد این خواهیم بود که تمایل جدیدی در مورد کار در ایران دیده خواهد شد. ما حداقل برای 2-3 سال آینده خواهیم دید که اروپا پیشاهنگ خواهد بود در بازسازی روابط و باز کردن درهای نیمه بسته و بسته با ایران. و خب این طبیعیه که وقتی که اروپا این کارو بکنه، صنایع امریکا و سیستم اقتصادی امریکا هم دنبال خواهند اومد. ما در حقیقت وارد یک مرحله جدیدی از روابط ایران با جهان غرب شدیم.
حضور چشمگیر اروپایی‌ها در ایران که گاهی از آن تحت عنوان ترافیک اروپایی‌ها یاد می‌شود، نگرانی‌هایی را هم رقم زده است. نگرانی از اینکه با آمدن اروپایی‌ها و آزاد شدن دارایی‌های ایران، این کشور به بازار مصرف تولیدکنندگان خارجی تبدیل شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلویزیونی هفته پیش خود این نگرانی را به حق دانست و توضیح داد که این بار قرار نیست به گفته او مصیبت قبلی تکرار شود.
من فکر می‌کنم این نگرانی کاملا به جا هست. سابقه خوبی در گذشته ما در این زمینه نداشتیم. ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتاً خرج کردیم. نتیجه چی شد؟ تو داخل کشور ما 2000 بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500,000 نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدند. کالا رو وارد کردیم، اشتغال برای دیگران درست کردیم. اگر این تحریم لغو شه به طور کامل، دروازه ها باز شه، تجربه قبلی تکرار شه، این مصیبته.
حتی حسن روحانی در همان گفتگو تأکید کرد که به لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در تهران گفته است که حضور این بار خارجی ها متفاوت از گذشته خواهد بود.
من به وزیر امور خارجه فرانسه گفتم، خود او هم با تأکید این رو گفت، گفتم ما بعد از تحریم با هر کشوری که حاضر باشه به این کشور سرمایه بیاره، تکنولوژی بیاره، با هم مشارکت کنیم برای صادرات مشترک. بهش خوش آمد میگیم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت 11 هم که در سفر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان میزبان اصلی او بود، همین نکته را به آلمان ها گوشزد کرده که معلوم شود دست کم تا اینجای کار دولت 11 بر سر آن است که از بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به گونه‌ای دیگر بهره ببرد.
ایران امروز با ایران 15 سال پیش بسیار تفاوت کرده و شرکت‌های آلمانی در این دوره از فعالیت باید به این تغییرات بسیار توجه بکنند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز معتقد است که سرمایه‌گذار خارجی فقط و فقط به جیب‌های خود می‌اندیشد، نه توسعه ایران.
هدف سرمایه گذار خارجی طبعاً کمک به توسعه ایران نیست. سرمایه گذار خارجی حتی به فکر منافع کشور مطبوع خودش هم نیست. او فقط از منافع خودش دفاع میکنه و نقشش هم همینه. منتها در خیلی موارد منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان منطبق است.
به نظر میرسد در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، حوزه نفت و گاز و خودروسازان که پیش از این تجربه همکاری‌های مشترک با شرکای اروپایی را داشته‌اند، این بار نیز طلایه‌دار گفتگو و جذب سرمایه‌های خارجی هستند. هرچند که آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های اخیر چندان امیدوارکننده نیست. در یک دهه گذشته متوسط سالانه جذب سرمایه‌های خارجی به 3 میلیارد دلار هم نرسیده است. دولت حسن روحانی دستگاه‌های مختلف خود را واداشته تا برای ساماندهی و جذب سرمایه خارجی برنامه خود را داشته باشند و برای این منظور تقسیم کاری در دولت شکل گرفته است. با این همه و به رغم توافق صورت گرفته و رفت و آمد پرشمار اروپاییان به تهران، همچنان راه ورود سرمایه‌ها و تهنشین شدن آن در خاک ایران هموار نیست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در بیان مشکلات ورود سرمایه خارجی به ایران و جذب آن چنین توضیحاتی دارد.
دولت باید در این زمینه نشان بدهد که قدم به قدم موانع کسب و کار را در ایران و از میان برمی‌دارند، ایران رو برای سرمایه گذاری و کار آزاد و فعالیت انسان‌ها آماده می‌کنند. الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عوارض بپردازه، خب اینجا تکلیف ها روشن نیست. در گزارش های خصوصی شرکت هایی که در ایران سابقه کار دارن به کرات دیدیم که اینا ناگزیر شدن برای هر چیزی رشوه بپردازند. اینا طبیعی است که مانع سرمایه گذاری است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه‌های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه‌های امنیتی است. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی‌شود.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در فرانسه، نیز چیزی شبیه به همین موارد را به عنوان مشکلات ورود و جذب سرمایه به ایران عنوان می‌کند.
سرمایه‌گذاران خارجی با همون مشکلاتی روبرو هستند که محافل کسب و کار داخلی، از جمله یکی از موانع بسیار جدی بر سر جذب سرمایه های خارجی فساد گسترده ای است که دستگاه های اداری ایران رو در بر گرفته و متاسفانه در برخی از ادارات برای هر مهر یا امضا از سرمایه گذار چه داخلی باشه و چه خارجی رشوه مطالبه میشه.
اما موانع و موارد دیگری برای کند شدن روند عملیاتی شدن جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد. محمد طبیبیان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته، ضعف اساسی نظام مالی و محدودیت‌های آن در بعد جهانی را از موانع بر سر راه فضای آینده اقتصاد می‌داند. از دیگر مواردی که این روزها در تحلیل و یادداشت و گفتگوهای کارشناسان اقتصادی همچون محسن صفایی فراهانی دیده می‌شود، بوروکراسی حاکم بر فضای اقتصاد ایران است. بوروکراسی گسترده، بزرگ اما ناکارآمد. حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، با نوشتن یادداشتی تحلیلی در هفته نامه تجارت فردا، بسته ای اقتصادی برای دوره پسا تحریم در ایران ارائه کرده که شامل 14 بند می شود. در این بسته نیز بر مهار فساد، حاکمیت قانون و ارتقای کیفیت مقررات تأکید شده است. اما آنگونه که مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصاد ایران در بریتانیا میگوید، ایران در دوره جدید مسئولیت هایی هم دارد.
این نقش نقش بسیار پر مسئولیتی و انجام این نقش به عنوان یک شریک تجاری و یک بازیکن درجه یک سیاسی در منطقه مسئولیت های سنگینی خواهد داشت و اینکه دوران بالا پایین پریدن ها یا شعارهای بدون مسئولیت دادن اون فصل باید به پس گذاشته بشه و ما به عنوان یک کشوری که مسئولیت جدیدی در مدیریت بحران ها در منطقه داریم باید به نقش خودمون نگاه بکنیم.
دروازه‌های باز شده اقتصاد ایران بر روی دنیا نقطه تاکید خیلی از تحلیلگران است که نسبت به آینده خوشبینند. اما چگونگی کیفیت و مسیر این ورود و خروج است که این دروازه‌های باز شده را به پنجره امید یا چاله ترس اقتصاد ایران بدل می‌کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.